ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت 141 قرارداد خواهرخواندگی میان تهران با سایر شهرهای دنیا منعقد شده است که به جز دو قرارداد بقیه مربوط به 40 سال اخیر بوده است. آقای موسوی در چهارمین همایش خشت طلایی تهران و روز جهانی شهرها گفت در گسترش دیپلماسی دیگر محدود به مقوله صلح و جنگ نیستیم، بلکه موضوعهایی چون توسعه انسانی و تعاملات انسانی، فقر زدایی و مقابله با چالش‌های جهانی مانند تروریسم و تخریب محیط زیست زیر چتر دیپلماسی قرار دارند. وی افزود اگر در گذشته نه چندان دور دیپلماسی در انحصار دولت‌ها بوده است، امروزه دیگر کنشگران هم وارد عرصه دیپلماسی شدند و دیپلماسی‌های نوین پدیده مدرن در بستر جامعه جهانی و مکمل دیپلماسی سنتی است. شهردار تهران در مراسم پایانی چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران گفت این رویداد فرصتی برای افزایش کیفیت زندگی شهری است. آقای هناچی گفت تهران شهری نادر در جهان است. در شمال شهر تهران ارتفاعاتی داریم که نقطه نهایی آن 4400 متر بالاتر از سطح دریاست و دمای کمتر از 15 درجه زیر صفر دارد. از سوی دیگر در مناطق جنوبی شهر شنهای روانی داریم که بستر پرورش شتر است. این تنوع اقلیمی از خصایص کمیاب تهران پایتخت 200 ساله ایران است. آقای هناچی ادامه داد ما تا دهه 30 در ایران تنها یک کلان شهر داشتیم و امروز با 15 کلان شهر یا شهرهایی در آستانه کلان شهر شدن مواجهیم. در دهه 30 نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی کشور 30-70 بود و بر اساس آخرین سرشماری های رسمی حالا این نسبت کاملا برعکس شده است. این اتفاق با آهنگی کندتر در جهان نیز در حال افتادن است. شهردار تهران اغلب مشکلات کلان شهرهای دنیا را مشابه یکدیگر دانست و توضیح داد آلودگی هوا و ترافیک و تغییرات آب و هوایی که جزء مشکلات اصلی زمین به شمار می رود در شهرها و کلان شهرها موضوعیت مهم می دارند. و یک منبع آگاه در افغانستان از انفجار 6 بمب نزدیک مسجدی در مرکز استان لوگر در شرق این کشور خبر داد. هنوز شمار قربانیان احتمالی این حادثه اعلام نشده است. پلیس و نیروهای امنیتی منطقه را مسدود کردند. خبر دیگر این که در انفجاری که در استان تخار در شمال شرق افغانستان روی داد 9 دانش آموز کشته شدند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
بهترین رفیق دنیا رادیو ایران. رهاورد.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 11 آبان ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 4 ربیع الاول 1441 هجری قمری و برابر است با 2 نوامبر 2019 میلادی. در اولین صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که اگر سرما بخورید برای درمان اون در وهله اول چه خواهید کرد؟ چه اندازه براتون مهمه که برای درمان سرماخوردگی پیش پزشک برین؟ آیا خود درمانی برای درمان سرماخوردگی کاری درسته یا به لحاظ پزشکی خیر؟ و بالاخره چگونه میشه از سرماخوردگی پیشگیری کرد؟ روزهای برفی زمان بچگیتون رو به یاد دارین؟ زمانی که مادرتون اجازه نمیداد بدون پوشیدن کت و ژاکت به بیرون برین و همطور بازی بکنین، یا وقتی که تصمیم داشتید با دوستان خودتون در یه روز برفی و سرد به بیرون برید و از هوای زمستونی و خیابانهای پوشیده از برف لذت ببرین و مادر بزرگتون شما رو از این کار منع کرد، اون روزها رو به یاد داریم؟ حالا ما بزرگ شدیم و به این باور رسیدیم که هوای خیلی سرد در زمانی که هیپوترمی یا کاهش خطرناک دمای بدن که معمولاً در اثر تماس طولانی مدت با هوای سرد ایجاد میشه، یخزدگی اتفاق میفته. این مسئله میتونه سلامتی ما رو تهدید کنه. سرماخوردگی از جمله بیماری‌هایی است که در ظاهر ساده به نظر می‌رسه، اما همه افراد مثل هم سرما نمی‌خورند. در واقع سرماخوردگی بعضی‌ها به آبریزش بینی و کمی بدن درد خلاصه میشه و بیشتر از 2-3 روز هم طول نمی‌کشه. اما کم نیستن افرادی که در طول بیماری با علائم شدیدتری مثل تب و لرز، گلو درد، سرفه‌های آزاردهنده و غیره روبرو میشن و بیش از 2 هفته با این مشکل مواجهن. خیلی از ماها عادت کردیم بلافاصله پس از سرماخوردگی سراغ آنتی بیوتیک ها بریم. مصرف خودسرانه و زیاد انواع آنتی بیوتیک سبب میشه که ویروس و باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم بشن و آنتی بیوتیک دیگه همانند قبل اثر بخش نباشه و این مسئله سبب بروز بیماری های دیگری در آینده خواهد شد. همچنین مصرف بیمورد آنتی بیوتیک سبب تضعیف دستگاه ایمنی بدن میشه و آنتی بیوتیک ها در صورت زیادی مصرف روی کبد و دستگاه گوارش اثر میگذارن و به جای ایجاد آرامش و تسکین درد، عوارض دیگری رو به بیمار اضافه میکنن. روز خوبی رو برای همه شما دوستان عزیزم آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. همکارم خانم سمیه رنجکش، گزارشگر این برنامه، گزارشی رو برای ما فرستادن که با هم میشنویم.
اومدن بیشه آقای دکتر به خاطر سردرد و تنگی نفس و نفس خشکه.
سرماخوردگی میگیرم، سینوسم باز میشن، دوروبر چشمم خیلی اذیتم میکنه.
شایع‌ترین بیماری فصل سرما، سرماخوردگی یا آنفولانزای که در ابتدا یه تفاوت جزئی بین این دو بیماری رو میگه.
همون سرماخوردگیه دیگه.
همون بیماری سرماخوردگی، نوعی مختلف داره.
یه نوع سرماخوردگیه.
بله، سرماخوردگیه.
بیماری آنفولانزا شروعش با یک تب بالا و ناگهانی آغاز میشه. همراه با تب ممکنه سرفه وجود داشته باشه، مقدار کم ممکنه علائم نزله تنفسی مثل آبریزش بینی داشته باشه. عطسه و سرفه کمتره برخلاف بیماری سرماخوردگی.
عطسه میتونه ویروس سرماخوردگی یا آنفولانزا باشه که فرد مبتلا با عطسه کردن تو هوا پخش میکنه و یه بنده خدای بدشانس هم میتونه با نفس اون رو وارد ریه هاش کنه. سرماخوردگی نیاز به هیچ درمانی نداره، نه خوراکی نه تزریقی.
یک مشکل ویروسی داریم، استفاده از
آنتیبیوتیک یا داروهای که بسیار چرک پشکن بهش میگیم هیچ اثری نخواهد داشت.
معمولا برای نوعهای ویروسی که بسیار شایع هستش ما نباید از آنتیبیوتیک و چرک پشکن استفاده کنیم، چون آنتیبیوتیک و چرک پشکن ها روی ویروس ها تأثیر ندارن و باعث مقاومت استفاده از اونها در واقع هیچ سودی برای بیمار نداره و علاوه بر اون بیمار رو در معرض عوارض جانبی این داروها قرار میده. استراحت کنم به میزان کافی، از مایعات گرم استفاده کنم و علاوه بر اون اگر هم آنتیبیوتیک زمانی توسط پزشک تجویز شد سر ساعت مصرف بشه.
سرماخوردگی که 200 تا 300 تا ویروس عاملشن انقدر باهوشن که هر سال خودشون رو تغییر میدن. در واقع خوردن سرما تو این هوای سرد علتش میتونه این باشه که در و پنجره ها بسته میشن و آدم ها تو فضای بسته جمع میشن و رطوبت هوا کم میشه و بینی و حلق خشک میمونه. پس لازمه برای پیشگیری مرتب دستامون رو بشوریم و آب زیاد بنوشیم و قرقره کنیم و خوابمون هم کم نشه.
با آب و صابون در فصل شیوع عفونت‌های ویروسی دست به تنفسی فوقانی میدونید که در واقع میتونه باعث قطع زنجیره انتقال از یک فرد بیمار به بقیه افراد خانواده بشه.
پس توصیه‌ای هم رو برای سالم موندن جدی بگیریم و تو این هوای سرد مراقب سلامتیمون باشیم.
برای ارتباط مسواکی باید 10 ها شماره تلفن رو گرفت.
در انتهای
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
با نام خدا، من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری آنفولانزا هستم. مبحثی رو که در خدمتتون می‌خوام صحبت بکنم در مورد فصل پاییز و زمستان و بروز عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سرماخوردگی و آنفولانزا است. هیچ کس نمی‌تونه ادعا بکنه که در طول عمرش یک یا چند بار سرماخوردگی پیدا نکرده و یا آنفولانزا نگرفته، و چون واقعا شیوع این بیماری در حد بالایی ذکر میشه، خب برصد شناخت این دوتا بیماری و در واقع ابعاد مختلف درمانی و پیشگیری این بیماری ها از حائز اهمیت زیادی است. خیلی از ماها فرق بین آنفولانزا و سرماخوردگی رو نمیدونیم. شاید اگه چند تا سوال از خودمون بکنیم، شاید با چند تا سوال بتونیم متوجه بشیم که آیا سرما خورده ایم یا یه آنفولانزا گرفته ایم. در بیماری آنفولانزا مشخص میشه با بروز ناگهانی تب، لرز، درد بدن و کوفتگی دردهای استخوانی و عضلانی. شروع تب اونقدر ناگهانی است که ساعت و دقیقه شو انسان به یاد میاره و تبای 39 و یا 40 درجه هست، همراه با کوفتگی بدن است. بیمار شدیداً بدحاله، اظهار ناتوانی میکنه، قادر به انجام کارهای روزمره‌اش نیست. برخلاف آنفولانزا، سرماخوردگی بیماری است که تب در اون زیاد بالا نیست. حداکثر میزان درجه حرارت در سرماخوردگی ممکنه به 38 درجه برسه. شروعش برخلاف آنفولانزا که کاملا ناگهانی است، در سرماخوردگی خیلی قطعی و خیلی در واقع لحظه به لحظه اتفاق میفته. یعنی تب میکنه یک کمی و به صورت تدریجی این افزایش پیدا میکنه. شاه علامت سرماخوردگی آبریزش بینی و عطسه های مکرر است. ممکنه سرفه بکنم بیمارا، ممکن نکنم، ولی بیمار سرماخورده حال عمومی نظاری نداره و ممکنه حتی علارغم سرماخوردگی سر محل کارش حاضر بشه و اگه خود بچه مدرسه ای هست به کلاس درسش رو حتی ترک نکنه. با همین چند تا سوال میتونیم بفهمیم که آیا یک فرد سرما خورده است و یا آنفولانزا گرفته است. پس در آنفولانزا بروز ناگهانی تب همراه با درد بدن و دردهای استخوانی عضلانی، و در سرماخوردگی ظهور تدریجی تبایی نه اونچنان بالا همراه با آبریزش بینی، عطسه های مکرر که از نشانه های سرماخوردگی است. میدونی که سرماخوردگی و آنفولانزا هر دوشون ویروسی هستند. برای درمان اینها اصلا ما آنتیبیوتیک نیاز نداریم. تازه ثابت شده اگه کسی به صورت پیشگیرانه بیاد آنتیبیوتیک مصرف کنه ایجاد مقاومت درش میشه، یعنی اگر حتی بعدها عفونت میکروبی اضافه بشه روی اون مسئله سرماخوردگی دیگه کارایی اون آنتیبیوتیک از بین میره و در واقع مقاومت میکروبی ممکنه قلمداد بشه. ثابت شده است در دنیا شایع‌ترین علت مقاومت میکروبی در عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است و شایع‌ترین علت مصرف نابجای آنتیبیوتیک هم همین عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی هستند. همونطور که من گفتم عمده اینها بیماری‌های خود محدود شونده هستند و احتیاج به درمان آنتیبیوتیکی ندارند. معمولاً با خوردن آسیتامینوفن یا داروهای در واقع ضد سرفه و یا احیانا ضد تب و استراحت در بستر، خوردن مایعات فراوان، ترکیبات میوه‌ای حاوی ویتامین سی مثل نارنگی، پرتقال و مرکبات، اینا معمولا باعث بهبودی میشود. ولی اگر بیماری به دنبال در واقع آنفلانزا دچار عوارض بیماری آنفلانزا مثل سینه پهلو یا پنومونی شد یا دچار سینوزیت شد یا عفونت گوش میانی پیدا کرد، اون دیگه یک چیز علاحاته است و حتما باید زیر نظر پزشک نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. خیلی از عزیزان هست به محض یک یا دو تا عطسه که بچهشون پیدا میشه در یخچال خونه رو باز میکنن و ناخودآگاه تعداد آنتیبیوتیکی که در خونه برشد به عنوان ذخیره دارن در اختیار بچه میذارن و میخوان که اینها رو مصرف بکنه به این امید که مثلا بیماری شدت پیدا نکنه. این رویه ولی بسیار غلطی است و به هیچ وجه بر توصیه نمیشه و ثابت شده است یکی از عوامل مهم مقاومت‌های میکروبی همین مصرف نابجای آنتیبیوتیک توسط مادران و یا اولیا هستش که در خونه اتفاق میفته. خیلی از عزیزان با مراجعه به طبیب اصرار میکنن که طبیب براشون آنتیبیوتیک بنویسه و این واقعا به نظر میاد که این هم کار شایسته ای نباشه و بهتره که واقعا طبیب با مطالعاتی که میکنه، با آزمایشی که میده، با معاینات که انجام میده، وقتی که احراز شد که بیمار نیاز به آنتیبیوتیک داره نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. میدونید که عمده اینها ویروسی هستند و احتیاج به آنتیبیوتیک ندارن، پس مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک اصلا جایز نیست. یکی دیگه هم متاسفانه در ایران مشکل دیگه ای وجود داره که خیلی از داروخانه ها حتی بدون نسخه طبیب اقدام به تجویز فروختن داروی آنتیبیوتیک به افراد میکنن که این هم به نظر میاد در ایجاد مقاومت میکروبی میتونه نقش عمده ای داشته باشه. حالا که بحث سرماخوردگی و در واقع آنفلانزا شد، بعد بگیم که افراد در معرض خطر، افرادی که بالای 60 سال هستن، اینایی که دیابت دارن، اینایی که بیماری قلبی دارن، بیماری های ریوی مزمن دارن، بیماری های کلیوی دارن، پیوند کلیه شدن، سرطان دارن، تحت شیمی درمانی و یا داروهای در واقع سرکوب کننده سیستم ایمنی هستن، اینها و خانمهای باردار، اینا افرادی هستن که شدیداً در معرض خطر ابتلا به آنفلانزا و عوارض سخت اون هستن. پس در شروع فصل سرد سال در پاییز توصیه میکنیم که این عزیزان حتما نسبت به تزریق واکسن آنفلانزاشون اقدام بکنن، چون ثابت شده است که تجویز واکسن آنفلانزا در این گروه ها یک سوم در واقع از عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی اینها رو میکاهد و کاهش بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی در واقع با مصرف کمتر آنتیبیوتیک و در واقع در کمتر شدن مقاومت میکروبی همراه است. برای همینه که الان از دو سه سال به این طرف در دنیا ثابت شده است که واکسن آنفلانزا یکی از حربه هایی است که میتونه از مقاومت میکروبی در یک جامعه بکاهد. پس با تجویز واکسن آنفلانزا علاوه بر این که ما بیماری آنفلانزا نمیگیریم و دچار عوارض این بیماری نمیشویم، بلکه میتونیم در واقع از مقاومت میکروبی هم کم بکنیم. نکته آخر این که مصرف آنتیبیوتیک به صورت یک شمشیر دو لبه هست. اگر به جا مصرف بشه میکروب از بین میبره و واقعا کمک میکنه به بهبود سلامت. اگه بی جا مصرف بشه ایجاد مقاومت میکروبی میکنه و در جهت ضدیت با سلامت فرد میتونه متاسفانه ایجاد کارهای تخریبی بکنه. خاطر همین قضیه ما همیشه میگیم مصرف بهینه آنتیبیوتیک یکی از اصول اساسی پیشگیری و درمان در بیماری های عفونی محسوب میشه. از توجهی که به خرج دادید متشکرم.
رهاورد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاورد.
رسیدیم به صفحه نکته های شنیدنی. در این صفحه می‌خوانیم: آیا می‌دونید شیرینی تنها مزه است که جنین در رحم مادر می‌فهمه؟ شاید باورتون نشه، اما انسان‌ها از دوران جنینی عاشق شیرینی هستن. محققان معتقدند هر چیزی که زنان باردار می‌خورن قابل تشخیصه و جنین در مایع آمنیوتیک طعم و مزه ها رو کم کم درک می‌کنه، اما شیرینی رو بیشتر از بقیه طعم‌ها دوست داره. شاید این یه مکانیسم بقا به نظر برسه که ما انسان‌ها با عشق به شیرینی به دنیا میاییم. یعنی این مزه رو حتی زمانی که در شکم مادرمون هستیم دوست داریم. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اگر فرصت خوندن روزنامه و مجله رو ندارین، در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. این بخش رو همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر به سمع شما می‌رسونن.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه 11 آبان 1398 با هم نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. ارتباط بین افزایش بارندگی ها و گرم شدن زمین. بارش باران در جهان طی چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته که ایران هم شاهد این افزایش بارش ها بود، به طوری که سال گذشته سیل بخشی از کشورمون رو در بر گرفت و امسال هم از ابتدای ماه آبان شاهد بارش های سیلاسا در اکثر نقاط کشور بودیم. حالا محققان به این نتیجه رسیدن که این افزایش بارش ها به افزایش گرمای زمین ارتباط داره. نتایج این تحقیقات به چاپ رسیده که بر ارتباط افزایش گرمای زمین و افزایش بارش ها تاکید میکنه. پژوهشگاه اتمسفر آکادمی علوم چین آمار بارش ها رو طی 100 سال اخیر تجزیه و تحلیل کرده و ارتباط این دو متغیر رو به اثبات رسونده. با بررسی گستره جغرافیایی این پژوهش ثابت میشه بیشتر مناطق موسمی، بخش جنوبی آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای شمالی و شرق آمریکای جنوبی از گرمای زمین تأثیر گرفتن و شاهد افزایش بارش ها در اونها بودیم. مبارزه با سرطان با انرژی خورشیدی. یک زوج پژوهشگر در دانشگاه ایالتی میشیگان موفق به اکتشافی در زمینه درمان سرطان شدند. این زوج پژوهشگر در بررسی جدید خودشون دریافتند میشه برای از بین بردن سلول‌های سرطانی از انرژی خورشیدی استفاده کرد. این پژوهش بهبودهای قابل توجهی رو در مورد تشخیص بیماری با کمک رنگ‌های فلورسنت که با نور فعال میشن، جراحی با راهنمایی تصاویر و درمان تومور در یک ناحیه خاص نشون میده. به گفته این پژوهشگران، این روش در موش‌های مبتلا به سرطان پستان، ریه و پوست آزمایش شده و به نتایج امیدوارکننده‌ای منتج شده. قبل از این پژوهش از رنگ‌های فلورسنت برای درمان و تشخیص استفاده می‌شد، اما با نقص‌هایی از جمله درخشندگی کم، سمی بودن برای سلول‌ها، نفوذ ضعیف در بافت و عوارض جانبی ناخواسته همراه بود. پژوهشگران برای مدت زیادی مسیرهای متابولیک منحصر به سلول‌های سرطانی را مورد بررسی قرار دادند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که شاید بشه مولکول‌های فعال در سلول‌های خورشیدی را برای هدف قرار دادن و از بین بردن سلول‌های سرطانی هم به کار گرفت. البته برای بهبود کارایی این روش جدید و کاهش سمی بودن و عوارض جانبی اون باید پژوهش‌های بیشتری در آینده انجام بشه. یه شرکت دانش بنیان داخلی تونسته با استفاده از نانو هیدروکسی آپاتیت و بیوگلس خمیری تولید کنه که خونریزی رو در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه بند میاره. این شرکت دانش بنیان با تمرکز بر فرایند مدیریت خونریزی که مسئله مهم در پزشکیه، محصولی تولید کرده که عملکردی ضد میکروبی داره. در ضمن نانو هیدروکسی آپاتیت که در خمیر دندان هم استفاده میشه، ماده ایه که با زیست انسانی هم سازگاره. پودر نانو هیدروکسی آپاتیت کربناته که توسط این شرکت دانش بنیان تولید شده، کاربردهای زیادی داره و مجوز سازمان غذا و دارو رو هم دریافت کرده و همچنین فرایند تجاری سازی این محصول انجام شده و به زودی عرضه میشه. رابطه ی میزان ساعت کار با ریزش موی سر. تازه‌ترین مطالعه دانشمندان کره‌ای که بر روی 12391 مرد با میانگین سنی 40 سال انجام شده نشون میده مردانی که در هفته بیش از 52 ساعت کار می‌کنند 50% بیشتر از سایرین دچار ریزش مو میشن. مردانی که در هفته کمتر از 40 ساعت کار می‌کنند کمتر دچار ریزش موی سر میشن. محققان دلیل این مسئله رو استرس ناشی از کار زیاد اعلام کردند. این تحقیق نخستین موردیه که به ارتباط کار و ریزش موی سر میپردازه. بخشی که شما شنوندگان عزیز شنیدید صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. از همراهی و توجهتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
بسیار متشکریم از شما شنوندگان عزیز که امروز با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. به پایان فرصت این برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی سؤالی رو خدمت شما مطرح میکنیم تا به پاسخش فکر بکنید و در برنامه فردا پاسخ رو تقدیمتون میکنیم. آیا میدونید بیشتر سردردهای معمولی ناشی از کم نوشیدن آبه؟ اگر میخواین بیشتر در این مورد بدونید رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا خدا نگهدار.